الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم، يهتونه مدرت معائشهم، فإذا محسوا بالبلا قلت ديانون. دیروز به عرض رسوندم که در سالهای گذشته مقام ابی عبدالله، مقام ولایت هادی بودن و وجود نوری این برجستگان عالم هستی را مجملاً بحث کردیم. جا دارد در ادامه اون بحث به این نکته بپردازیم که این بزرگواران اگر هادی الهیان، نور خدا در ارزن، واسطه فیض و عامل نیل ما به سوی حقند، چه پیامهایی، چه راههای عملی و چه شیوه زندگی را برای ما معین نمودند. در رابطه با کربلا و عاشورا، این واقعه جانگداز رو اگر فقط و فقط گوشه هایش رو نگاه کنیم، چه پیام هایی برای مردم امروز دارد؟ آیا کربلا فقط برای حل مشکل همون زمان بود؟ اگر ابی عبدالله فرمودند خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، فقط در همون صدر اسلام امت جد پیغمبر امت جد حسین فاسد شده بود و امام حسین با واقعه کربلا و این حرکت خواست اصلاح کند، یا پیامهایی دارد که امروز هم برای کسانی که به امام حسین علیه السلام معتقدند با توجه به بحث‌های سالهای گذشته اونها را دارای اون رتبه می دانن هنوز هم باید تبعیت کنن. یکی از این درسها رابطه انسان با دین و دنیاست. اگر ابی عبدالله فرمودن الناس و عبید و دنیا، مردم بنده دنیا هستند، دور دینشون میروند، دم از دین میزنند، سخن از دین میگویند تا اونجا که به معیشت دنیوی و زندگی این عالمشون لطمه ای وارد نشود. دین لقلقه زبان بیش نیست، چون در یک امتحان و بوته آزمایش قرار بگیرن دینداران اندک هستند. هم در تاریخ ادیان دیگر قبل از اسلام و هم در تاریخ اسلام از زمان بعثت پیغمبر تا امروز، اونچنان که منابع وحی و تاریخ بشری شهادت می‌دهد، یکی از مشکلات عمده بشر همین مسئله بوده است که انسان در دنیا اگر چه قرار دارد و حیات دنیوی را به عنوان یک حیات ارزنده می‌بیند، چگونه با این حیات برخورد کند؟ چرا ابی عبدالله علیه السلام وقتی وارد سرزمین کربلا شدن، اونچنان که برخی از منابع دارد به محضی که پا را از اسب به زمین نهادن این عبارت رو فرمودن الناس و عبید و دنیا؟ اگر کربلا یک صحنه امتحان عجیب است و یک محکی است برای غربال شدن برجستگان عالم و آنانی که صلاحیت در این مسیر بودن را ندارند، حضرت انگشت می‌گذارند ناس، عبید، دنیا، دین، لقلقه زبان، ابتلا و آزمایش، قلت دینداران. کلن در طول تاریخ سه نظریه یا سه اندیشه و تفکر در رابطه با انسان و دنیا وجود داشته و دارد. یک، غیر از دنیا و زندگی دنیوی و برای دنیا بودن و همه تلاش را برای این حیات داشتن چیز دیگری مطرح نیست. ما باید دنیای آبادی داشته باشیم، زندگی خوش و راحتی، از صبح تا شب بکوشیم و رنج ببریم و فعالیت کنیم، از دانشها بهره بجوییم، از نیروهای متفکر استفاده کنیم، چه شود یک دنیای خوبی داشته باشیم، یک زندگی راحت تر که تمام کوشش و تلاش ما برای این که در این راستا پیش رویم. ویل دوراند در کتاب لذات فلسفه نسبت به این تفکر اعتراضی دارد، اعتراض به جا. میگوید تکامل امروزه جوامع بشری، تکامل ابزار ارضا کننده غرایز انسانی است. میگه اگر ما به عصر خودمون و به دنیای پیشرفته امروز نگاه کنیم، تکاملی که برای جوامع بشری پیش آمده است، در واقع این تکامل از نظر ابزاری است که ارضا میکند غرایز انسان را. ما غریزه غذاخواهی داریم، ما غریزه خوددوستی داریم، ما غریزه حب نفس داریم. اگر ابزار ارضا کننده غریزه غذاخواهی من گاواهن بود، اجاق هیزومی و زغال سنگ بود، این خیلی پیشرفته است. امروز با کشاورزی مکانیزه، امروز با امکانات گاز و برق و غیره، خیلی از این جهت بشر پیشرفته است. اما آیا تکامل بشر در دنیا منحصر به تکامل ابزاری است که باید خواسته های بشر را تأمین کند، یا مرحله بالاتر؟ مثلا وقتی ما می‌بینیم یک هواپیما با چند صد سرنشین در چندی قبل در امریکا سقوط کرد و همه کشته شدن، علتش این بود که مأمور کنترل و اون نگهبان در فرودگاه اون ایالت مخصوص گفت مأمور اون قسمت خوابش برده بود و من مأمور اون قسمت نبودم و می دیدم که الان این خلبان در معرض خطر است، ولی به من چه، مربوط به پست او بوده است. اگر بنا شود در یک جامعه ابزار ارضا کننده غرایز انسانی از گاواهن به کشاورزی مکانیزه تبدیل شود و از اجاق زغال سنگ و اجاق هیزمی به اجاق برق مبدل کردد، ولی انسان به اینجا برسد، من میبینم و شاهدم و متوجه که الان چند صد انسان در معرض مرگ قرار گرفتن، ولی چون مأموریت من نیست به من چه ربطی دارد؟ آیا چنین جامعه‌ای و چنین دنیایی را میتوان دنیای سالم و ایدئال برای انسان دانست؟ این نگرش انسان نسبت به حیات دنیوی است که چگونه ببیند. اگر من این گونه ببینم، اعتقاد و بینش من این باشد که اگر چه من در این دنیا به سر میبرم، جز ارضای خواسته های خودم، جز تأمین شهوات خودم، چیز دیگری مطرح نیست. اگر چند صد انسان کشته میشوم، از میان میروم، بدبخت میگردم، چه ربطی به من دارد؟ من باید در چنین شرایطی سیر شوم و در رفاه لازم خود قرار بگیرم. این یک بینش است، حتی صورت فلسفی و مکتب به او دادن، مثل مکتب ماکیاول، مثل مکتب نیچه و دیگران که در دنیای دیروز و امروز مخصوصا مطرح بوده است. پس یک، در دنیاییم برای دنیاییم، جز دنیا چیز دیگری مطرح نیست. تلاش و کوشش و جد و جهد فقط و فقط، اگر چه در دنیایم، برای همین دنیایم، دیگه چیز دیگری مطرح نیست. این یک تفکر در تاریخ بوده است، امروز هم هست. اما مشکل ما در جامعه دینی و دنیای اسلام قرن بیستم، قرن چهاردهم اسلامی این است که عده‌ای از اسلام شناسان، عده‌ای از علی‌الظاهر متفکرین دینی در قالب نوشتن و گفتن همین مطلب رو به عنوان تز دینی تحویل جامعه میدهن. میگوین اصلا دین برای دنیاست. اگر انبیا آمدن، اگر ابی عبدالله الحسین کربلا را ایجاد کرد، اگر همه اولیا خون دل خوردن، جز دنیا هدف دیگری مطرح نبوده است. توانست که یک جامعه عادل درست کنید، رستگاری. در غیر این صورت شما به اهداف انبیا نرسیده اید. هدف ایجاد یک جامعه ایدئال و برخی با کمال تأسف اونچنان پیش رفتن که گفتن بهشت یعنی یک دنیای خوب، جهنم یعنی یک دنیای پر از ظلم، عالم دیگر، آخرت، جهان دیگر، این دنیا پل است، معبر است، گذرگاه است، از دنیا برای عالم برتر، اینا دیگه خیلی معنا نداره. بعد یه قالب روشن فکر معابی هم درست کردن که ظاهراً برای برخی از جوانها فریبنده است. تحت این عنوان شما اومدید در دنیای دین، تو مجالس عزاداری، تو منبرها، تو کتابها، هی گفتید دنیا بی‌ارزشه، دنیا ارزشی ندارد، آخرت بالاتر است، ما برای دنیا نیستیم. این باعث شد که جهان غرب جلو بیفتد، اونها صنعت و تکنولوژی و تمدن عصر حاضر رو بگیرن، ما جامعه عقب افتاده ای باشیم و جهان سوم کنار بمانیم. خوب عنایت بفرمایید. یک، اول از نظر من و شمای مسلمان به قرآن مراجعه کنیم. دو، به سیره معصومین علیهم السلام مراجعه کنیم. سه، با عقل تفحص و بررسی کنیم. چهار، به این نکته که آیا جهان اسلام و دنیای امروز پیرو قرآن به خاطر اینکه دنیا را بی ارزش می‌داند عقب افتاده است، یا عقب افتادگی عامل دیگری دارد که ابی عبدالله علیه السلام عبد دنیا شدن را معنا می‌کند. فقط یه اشاره بکنم برای جوانترها، اگر در ادامه بحث من نبودن الغای شبهه نشده باشه، همین مغرب زمین امروز که میتواند در جهت صنعت و تکنولوژی و علم و روز و تمدن ظاهری از ما جلو بیفتد، قاطعانه عرض میکنم اون کسانی در اونجا باعث پیشرفت علم میشوند که عبد دنیا نیستن. این اثبات میکنم برات، یعنی به وسیله اون دانشمندانی که یه اهداف بلندتر از حد ظاهر دنیا دارند. مگر در جوامع اسلامی ما تا قرن هفتم هجری مسلمان‌ها، ولو اون نظام اسلامی که من و شمای شیعه معتقدیم حاکم نشد، علی و آل علی رو خانه نشوندن و کردن اون چه که نمیبایست بکنن، اما در همون جوامع ابتدای اسلامی که این تفکر در اوجش بود مسلمان ها پیشرفته تر بودن، یا از قرن هفتم تا قرن چهاردهم تحلیل کنیم. حالا عرض خواهم کرد یعنی چه. اول از نظر قرآن عرض میکنم، شما وقتی به دنیا در قرآن دقت میکنید، کلمه دنیا از دو ریشه معنی کردن، یک از دنی، یک از دنو. اگر دنیا را از کلمه دنی بگیریم، دنی یعنی پست، دنیا یعنی پستر. اگر از کلمه دنو بگیریم، دنیا یعنی نزدیکتر. خب آیا اگر در مقولات نسبتی ما نسبت مطرح کردیم، نقطه مقابل رو نباید در نظر بگیریم؟ مثلا بنده الان در جمع شما عرض کنم دست من بالاست، شما فوری می فرمایید نسبت به چی؟ نسبت به این میز. اما در این حال پایین است، نسبت به چی؟ نسبت به سر، چون امر نسبی است. وقتی امر نسبی شد، به محضی که گفتم بالا، پایینی هم مطرح میشه. میگم پدر، قطعا فرزندی باید مطرح باشه. میگم برادر، قطعا یه برادر دیگر یا خواهری باید مطرح باشه. کسی که فرزند ندارد، پدری که معنا پیدا نمی‌کنه. کسی که برادر و خواهر دیگر ندارد، برادری که معنا پیدا نمی‌کند. اگر میگیم پستر، پس بالاتری هم هست. اگر میگیم نزدیکتر، پس دورتری هم هست. اگر دنیا از کلمه دنی گرفته شده به معنی پستر، بالاترش چیه؟ قرآن گفته دقت کنید، اول انظر قرآن، اگر دنیا یعنی دنی یعنی پستر، بالاترش رو به ما نشون بدید چیه؟ دنیا را که به این معنی گرفتن، نه به معنی نزدیکتر بگیریم. این الان به شما نزدیکتره، پس یه دورتر نسبت به شما یه مطرحه، اون چیه؟ من فقط 3-4 آیه از قرآن کریم رو سریع هم رد میشم، چون اگر بخوایم به خود این آیات دقیق بنگریم، همه 10 روز ما رو پر میکنه، به جایی نمیرسیم. یک سوره بقره آیه شریفه 86، اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخره فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. برادران و خواهران، در ایام عزای ابی عبدالله الحسین علیه السلام که جان عزیز خودش و همه برجستگان همراه خودش رو داد، برجسته ای چون زینب کبرا سلام الله علیها را حاضر شد به اسارت برود، چرا؟ فرمود الا ترون ان الحق لا یعمل به. مگه نمیبینید به حق عمل نمیشه؟ مگه نمیبینید ارزش ها داره عوض میشه؟ مگه نمیبینید دین عوض شده؟ دیروز عرض کردم جنگ ابی عبدالله با نقطه مقابل، دعوای امیرالمؤمنین با مخالفینشون دعوای دیندار و بیدین نبود، دعوای دیندار و بددین بود. دینداری و بددینی نه دینداری و بیدینی. ببینیم قرآن به ما چه میگوید، ائمه به ما چی میگن. هر کسی تو هر مجله ای هر چی نوشت، هر کسی تو هر جلسه ای هر حرفی زد، اگر به نام دین است پشتوانه دینیش چیه؟ اگر نظر شخصی خودشه، از این نظرها تو دنیا اونقدر ریخته شده که یکیشم نیچه فیلسوف قرن 18 آلمان صریح میگه من آمده ام در این دنیا تا لذت ببرم، هرچه بیشتر بهتر. پس اون چه برای تأمین لذت من مفید است خوبه، ولو کشتن هزاران انسان دیگر. خب اینم یه تفکره، قبول میکنی؟ بعد کسی بهش میگه که خب آقا جون اگر شما میگی ولو هزار انسان دیگر رو بکشم تا من خوش باشم، خب یکی هم میگه تو رو میکشم تا من خوش باشم، میگه باشه برو قوی شو که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. بعد حرفش رو میرسونه به اونجا، من انبیا را نمیبخشم. چرا؟ چون با تحریک حس ترحم اقویا باعث بقای ضعفا شدن. اگر این کار را نمی کردن همه اقویا همه ضعفا را از بین برده بودن، ما نفس راحتی می کشیدیم. خب یه تفکره، چرا قبول نمی کنی؟ نه با عقل جور در میاد، نه با وجدان جور در میاد، نه با شرع جور در میاد. خب اگر من در غالب دین شناسی حرفی زدم که با نه شرع جور در اومد نه با عقل، چرا باید قبول کنم؟ قرآن صریح می فرماید در سرزنش یک عده، اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخره. پس آخرت رو با چی؟ دنیا رو با چی مقایسه کرده؟ با آخرت. اونها کسانی هستن که آخرت رو دادن دنیا رو خریدن. خب کسی یعنی آخرت رو فدای دنیا کردن، آخرت رو فدای دنیا کردن، یعنی دین رو فدای دنیا کردن. اگر یه همچه کاری بشه قرآن می فرماید چی؟ فلا یخفف عنهم العذاب، بر این مردم عذاب تخفیف داده نمیشه. توجه دارم به دوستان جوانتری که شاید واقعا اشکال کنن به ذهنشون بیاد، حقم میدم در خدمتتون هستم، بحث خواهیم کرد. میگن یعنی تو جوامع متمدن امروزی غیر اسلامی که از نظر دنیایی ظاهرا خیلی پیشرفته هن، اینها معذبن؟ خدا تخفیف عذاب براشون نمیده؟ چیه؟ حوصله کنید، انشاءالله در روال بحثش میرسیم. ما همین روایت ابی عبدالله را اگه بتونیم انشاءالله این 10 روزه اون پیامی که حضرت میخواد بده، و ناس و عبید و دنیا، وای اگه مردم عبد دنیا بشن چه بدبختی ها درست میکنه، و تو امتحانات چی میشن. این اگه بتونیم انشاءالله یه بحث جامعی بکنیم، من فکر میکنم انشاءالله مورد رضای حضرت باشد. عنایت بکنید، عرض خواهم کرد. فلا یخفف عنهم العذاب، عذاب اینها تخفیف داده نمیشه. ولا هم ینصرون، اینا یاری نمیشن. آقا کی در اینا؟ اگه ما قرآن قبول داریم، یه وقت میگن آقا ما قرآن قبول نداریم، دینم قبول نداریم، یه بحث غیر دینی بکنیم، چشم، اونجا یه جور دیگه حرف میزنیم. اگر من با یک مسیحی برخورد کنم، با یه یهودی، با یه کمونیست، این آیه رو براش نمیخونم، او آیه رو قبول نداره. اما برای جامعه اسلامی که میخواد دین را از قرآن و سیره ائمه استنباط کند، ما یه حرفو داریم. شما میگید که دیروز عرض کردم نوشتن هر جای قرآن الله رو برداری ناس بذاری معنی عوض نمیشه. انبیا اومدن فقط برای دنیا، اصلا دین فدای دنیا، یعنی دین ابزار برای دنیا. از کجا میگید؟ اصلا آیات رو یه جوری میگم، یک حالا چند آیه دارم عرض میکنم. آقا از کجا این شناخت رو آوردی؟ به چه دلیل نرپو میزنی؟ چرا ذهن جوان رو مشوش میکنی؟ و او تصور کند. حالا اگر یکی میگه عزیز من یه مقداری از شب بزن، پاشو نماز شب بخون، گاهی سجادت رو که زر کنار، زمین خالی پیشانی رو خاک بذار، الهی عبیده که به بابک بخون، عشق برید، گریه کن، مناجات بشه، میگه آقا همین کارا رو کردید، ما جز جوامع عقب افتاده شدیم، اینقدر دیگه تو این وادی ما رو نبرید، بگید تو دنیا کار تلاش کوشش، به خصوص وقتی لوس میشه قضیه. از اون طرف هم تا بگیم میگه بله آقا روحانیت رفتن تو دیر نشستن، تو سومه ها نشستن. آیا مگه نظر فقط همین یکیست؟ یک نظر اینه، نظر دوم و سوم عرض میکنم. پس یک نظر اینه که فقط برای همین عالم قرآن در این آیه سرزنش کرد و آیات بسیار دیگر که یک کمی اجازه بدید روشن‌تر باز بریم جلو. سوره مبارکه بقره آیه 200 و 201 روشن میکنه قضیه رو. فمن الناس، از این مردم انسانها، من کسانی هستند که یقولو میگویند ربنا آتنا فی دنیا، خدایا تو دنیا به ما بده، و ما لهو فی الاخرت من خلاق، اما اینا دیگه آخرت چیزی ندارن. خوب دقت بفرمایید، کسی که میگه تو دنیا بده، یعنی اینجا با توجه به این که فما لهو فل آخرت من خلاق قید میگذاره، یعنی کسانی که فقط دنیا رو میخوان، ربنا آتنا فی دنیا، خدا تو دنیا به ما بده، ما همینجا میخوایم اینجا، اما آخرت دیگه بهره ای ندارن. آیه 201 در ادامش میگه و منهم، و بعد از این انسان ها من کسانی هستن، یقولو میگوین ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. یه نکته ظریفی اینجا به کار برده قرآن کریم، تقاضا دارم دقت کنید. اولا در قسم آیه قبل، آیه 200 بقره، فرمود ربنا آتنا فی دنیا، آخرت رو نگفت، دومی آخرت هم گفت، اما یه فرقی هم داره. چی بود؟ حسنه. در آیه دوم ربنا آتنا فی دنیا، اونی که فل آخرت هم داره حسنه است، یعنی تو دنیا اونی که ارزشه بده به من. ارزش دنیا چیه؟ حسنه، حسن باشه، خوب باشه، ارزش باشه، وگرنه بعضی چیزا در دنیا اون اصلا عامل بدبختی انسانه. گاهی وقتا آدم خیال میکنه اگر این پولو نمیداشت، شخصی در مدینه وضع مالیش بد بود، مرتب تو مسجد و پشت سر پیغمبر و نماز و عبادت و با حضرت بودن، و یه روزی به حضرت عرض کرد آقا وضعم بده، شما یه کمکی بکنید. حضرت یه دو درهمی مثلا به ایشون مرحمت کردن، فرمودن ببر سرمایه کارت قرار بده، مشغول کارش. این را خرما خرید، اومد در مسجد دست فروشی کرد، کم کم کارش گرفت، یه مغازه خرما فروشی داری کرد، کم کم افتاد تو صادرات و واردات و مشغله، و همینجور که به مرور این سیر سعودی رو داشت نمودار نشون میداد، مسجد یک درمیون شد و یه هفته درمیون شد و یه ماه گذشت، و یه روز پیغمبر از جلو مغازش رد میشد، دید کارمندا و درو و بیا و این کاروانهای تجارتی، و حضرت سرکی جلو آوردن، رفیق در چه حالی؟ دوید اومد، یا رسول الله فدات بشم، قربون بشم، گرفتاریم، نمیرسیم، مشغله ها رو ببینید به چه وضعیه، آخه دعا کنید ما دیگه اون توفیقات. حضرت فرمود اون دو درهم خودمو بدید. آقا خیلی بیشتر میدم. دو درهم چی؟ فرمود نه، همون دو درهم خودمو بدید. دو درهم خودشون حضرت گرفتن، دوباره افت کرد، اومد رسید به اون روز اول، این دفعه سر کلش تو مسجد پیدا شد. ببینید خوب دقت بفرمایید، نه این که اشتباه نکنید، ربنا آتنا فی دنیا حسنه، یکی دیگه هم بگم، دو تا رو با هم جمع کنم تا توضیح از سیره معصومین بخوام نتیجه بگیرم. آقا ما یه شخصیت داریم در بین اصحاب ائمه علیهم السلام به نام علی ابن یقطین، یک شخصیت داریم به نام صفوان جمال، هر دو بزرگن. از کجا میگم بزرگن؟ به جهت این که همین صفوان وقتی کاروان مثلا بنگاه مسافربری داره، وسایل مسافربری اون زمان هم اسب و شتره، انقدر شطور داره که هارون وقتی میخواد از بغداد با اون تشکیلات سلطنتی خودش به مکه بره، شطورای صفوان جمال اجاره کرده. ولی وقتی به مدینه رسید، اومد خدمت امام کاظم علیه السلام، امام فرمودن صفوان چه کردی؟ آقا من، فرمود ته دلت راضی هستی که هارون زنده باشه تا برگرده به شهر بغداد کرایه ای تو رو به تو بده؟ گفت بله، ولی که تو را بمیره ممکنه پول ما از بین بره. فرمود این مقدار که به بقای یک ظالم راضی هستی در ظلم شریکی. اما این نشون میده انقدر شخصیت داره که چیکار کرد؟ یک جا اومد شتراشو فروخت، یعنی تمام کارش رو گذاشت کنار، یعنی بین دین و دنیا چیکار کرد؟ نگو آخه حالا اجازه میدید حضرت یه سفره رو برم، حالا اجازه میدید فعلا، حالا یه کلا شرعی پیدا کنیم، حالا یه جوری درستش کنیم، اینا نیست. از سری چشم تمام شطرها رو یک جا فروخت. حالا یه جوری درستش کنیم. اینا نیست. از سری چشم تمام شطرها رو یک جا فروخت، رفت پیش هارون که من شطرها رو فروختم به یک مثلا بنگاه مسافربری دیگر، من دیگه کنار نشستم. گفت میدونم از کجا آب میخوره. پس این مقدار شخصیت داره، اما در عین حال فرقش با علی ابن یقطین چیه؟ علی ابن یقطین نامه داد به وجود مقدس امام کاظم علیه السلام، آقا هارون به من پیشنهاد وزارت کرده، برم یا نه؟ حضرت فرمودن برو تقیم بکن، برای شیعان ما کار کن. مدتی بعد نامه داد به حضرت، آقا سختمه توی دستگاه چگونه تحمل کنم؟ حضرت فرمود باید بمونی. چشم. چرا امام کاظم به علی ابن یقطین فرمود بمان؟ به صفان گفت بیا بیرون. صفان با همه شخصیت طبق این بیان حضرت و عمل حضرت در سطحی نیست که اگر ادامه داد نلغزه. یعنی چی؟ یعنی در ته دلش میگه راضیم ای زنده باشه پول منو بده. یعنی اینجا دنیای من داره به دین من لطمه میزنه. ربنا آتنا فی دنیا حسنه، عمری که به درد بخورد، پولی که به درد بخورد، قدرتی که به درد بخورد، قلمی که به درد بخوره. به درد چی؟ به درد اهداف الهی. اهداف الهی در مسیر آخرت. اون زمان ما پیرو امام حسین خواهیم شد که اگر دیدیم این کار ما قلب امام حسین رو میشکنه، راحت کارت بذاری کنار. شدی اینجوری؟ این چی است؟ این امام حسین میگه، من نمیگم. ببینی، ولی منی که به دنیا اونچنان چسبیدم که برای مقامم، میزم، پولم، حجرم و عنوان اجتماعیم و پرستیژ بازاریم و چنین و چنان بانکیم حاضرم خیلی چیزا رو بپذیرم، من با امام حسین چه رابطه ای دارم؟ واقعیت رو بپذیریم. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. اولا دنیا رو با آخرت با همدیگه مطرح میکنه. بذارید نمیرسم آیات رو امروز، باز باید یه تیکش رو بذارم برای فردا، اما یه قضیه رو از ابی عبدالله براتون بخونم. ایام حضرت معاویه به عناوین مختلف میخواست یه جوری به قول خودش با خاندان علی نزدیکی بکنه که بتونه اینا رو بخره و برای بقای حکومت خودش خیال میکرد اینا رو بفریبه. من جمله از کارهایی که کرده اینه که الان براتون میخونم. بهار جلد 44 صفحه 207. ان معاویه كتب الى مروان و هو عامله على الحجاز یامره ان یكتب ام کلثوم بنت عبدالله ابن جعفر لابنه یزید. معاویه نامه داد به مروان که استاندارش بود در حجاز، گفت برو ام کلثوم که دختر عبدالله ابن جعفره، یعنی دختر حضرت زینب سلام الله علیها. حضرت زینب همسر عبدالله ابن جعفره، دختری داره به نام ام کلثوم. میگه برو او رو خواستگاری کن برای یزید. یعنی ببین میشه یه کاری بکنیم، خواهرزاده امام حسین، نوه حضرت زهرا، نوه علی رو برای یزید بگیریم، یه جوری این خانواده رو بخریم. او چه فکر میکنه؟ دنیایی را که منهای آخرته. فعطا عبدالله ابن جعفر و اخبره به ذلک فقال عبدالله، مروان رفت پیش عبدالله ابن جعفر، نامه معاویه رو گفت، معاویه هم چه کاری کرده. فقال عبدالله، پیروان امامان ما رو ببینید. حالا عبدالله داماد علیه، پسر جعفر تیاره، همسر زهرا همسر زینب سلام الله علیها، اما در این حال نسبت به امام عصرش علیه السلام. فقال عبدالله، عبدالله جعفر گفت ان امرها لیس الی انما هو الی سیدنا الحسین. فرمود ما چه کاری؟ اختیارش دست من نیست. صاحب اختیار همه ما سیدنا الحسین آقامون حسینه. او هر چی بگه خواست یک حریم رعایت بشه. یعنی اینجا تو پرانتز بگم اگر یه خواستگار برای یه دختر ما اومد، خواهر ما اومد، تو فامیل ما اومد، امام زمان ما نمیپسنده. میپذیری؟ اگه پذیرفتی ما دنیامونو بر دینمون ترجیح دادیم یا نه؟ تعارف که نداره، خیال میکنیم دنیایی میگیم. آقا ده بنده که انگشتر که به دست دارم، ریشم دارم، مشکیم پوشیدم تو محرم، ذکرم میگم، تو مجلس عزاداری هم میرم، آیا فقط ایناست؟ یا اگر بنده الان یه کاری به من پیشنهاد کردن خوبم نون داره ولی قلب امام زمان منو میشکنه، قبول میکنم؟ وقتی به عبدالله جعفر میگه از در دنیایی اگه حساب میکردیم خاک بر دهانم باد که هری جملاتو میخوام بگم، انظر دنیایی اگر عبدالله حاضر میشد کلسوم رو به یزید بده، خب دیگه الان نونش تو روغن بود. اما میگه ان امرها لیس الی انما هو الی سیدنا الحسین علیه السلام و هو خاله. او داییشه و بزرگ همه ماست. اول میگه بزرگ ماست، نه اینکه فقط چون داییه، اول میگه سید ماست، آقای ماست، همونطوری که از تبلفض علیه السلام تا آخر عمر به امام حسین میگفت یا سیدی سیدی. بله یه جا برادر گفت که میدونید وقتی که از اسب زمین میافتاد. فأخبر الحسین بذلك فقال استغفر الله تعالى اللهم وفق لهذه الجاريه رضا كما من آل محمد اللهم صل على محمد. به امام حسین علیه السلام خبر رسید. حضرت قضیه رو متوجه شدن، گفتن خدایا از تو درخواست خیر میکنم، برای این دختر خیر رو موفق کن اونگونه که رضای آل رسول توش باشه. فلم مجتمع الناس فی مسجد رسول الله اقبل مروان حتی جلس الی الحسین علیه السلام. حضرت فرمود همه جمعشن تو مسجد. یعنی ببینید این خبر فعلا توی مدینه پیچیده دیگه. ای معاویه برای یزید از دختر حضرت زینب خواستگاری کرده، حضرت ولو جواب نفی بده بعد بیرون ممکنه شایع کنن، سر مهر با هم به توافق نرسیدن، سر بعضی جزئیات، پس معلوم اینا میشه با هم دیگه آشتی کنن. حضرت فرمود همه تو مسجد جمعشن من جواب بدم که این زبان به زبان بگرده بشنون. فلم مجتمع الناس فی مسجد رسول الله، همه تو مسجد رسول خدا اومدن، مروان اومد روبروی امام حسین ایستاد و قال، مروان گفت ان امیر المؤمنین امرنی به ذالک و انا اجعل مهرها حکم ابیها بالغا ما بلغ مع صلح ما بین هذین الحیین. پس یه کمی اینجا چرب زبونی هم بکنه، گفت بله امیر المؤمنین معاویه به من امر کرده که بیام و خواستگاری کنم، فرموده مهرش رو هم هر چی باباش گفت ما هیچ روش هست، تا هر جا میخواد بره بلغ ما بلغ، تا هر جا میخواد بره بره مهرش. ضمناً این فایده رو داره که بین این دو گروه آشتی برقرار میشه. ما بین ابو سفیان پیغمبر دعوا بود، بین معاویه و علی دعوا بود، الان هم هنوز بین معاویه و امام حسین امام حسن، اینم صلح بشه دیگه، بذارید از بین بره. حالا خیال کرد مسئله همین چیزای ساده دنیوی، سال یه دختر دادیم و یه دختر گرفتیم و یه مقدارم پول به هم دیگه رد و بدل. ادامش هم چی میگه؟ مع قضاء دینهی، ضمناً عبدالله جعفر هر چه بدهی هم داره معاویه تضمین کرده که همه رو یه جا بپردازه. بعد شروع کرد در وصف یزید یه چیزایی گفتن که من نمیتونم بخونم. یزید چنینه، یزید چنانه، دیگران قبطه میخورن، خیلی دلشون میخواد به یزید زن بدن. حالا اینا رو هم گفت. فقال الحسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام جواب رو شروع کرد. الحمدلله الذی اختارنا لنفسه، حمد میگویم خدا را که ما رو برای خودش اختیار کرد. به ما رو برای خودش اختیار کرد. تو زیارت جامعه یادتون باشه، ورتزان آل دینه، خدا راضی شد که ما حاملان دینش باشیم، ما باشیم. الله اعلم و حیث یجعل و رسالته، دین و او رو ما تو جامعه پخش کنیم. فستفانا علا خلقه، ما را نسبت به خلقش استفانا برگزید، جدا کرد ما رو، آورد کنار. شما شاگرد اولی رو خاک بر فرق من و تمثیل من، توجه دارم و مجبورم تو قالب انسانی مثال بزنم، یک شاگرد اولی رو جدا میکنی، خدا شاگرد اول عالم هستی و عالم ارزش ها اینا رو جدا کرده برده بالا. و استفانا علی خلقه ثم قال یا مروان قد قلت فسمعنا، فرمود مروان گفتی حرفاتو، تموم شد، شنیدیم. اما قولک مهرها حکم ابیها بالغا ما بلغ فلامری لو اردنا ذلک ما عدونا سنت رسول الله فی بناته. اما راجب مهر که گفتی پدرش هر چی میخواد بگه، ما که سنت پیغمبر رو که کنار نمیزنیم. پیغمبر 480 درهم قرار داده، ما هم 480 درهم بیشتر هیچ وقت قرار نخواهیم داد. چه تو بخوای بگی، هر چه میتوانی بدی، چه کسی که امکاناتش هم فرق بکنه. ما سنت پیغمبر رو زیر بار نمیذاریم. و اما قول کم قضاء دین ابیها، اما این که گفتید که با این ازدواج دین باباش رو هم ادا میکنیم. فمتا کن نساؤنا یقضین عنا دیوننا، کجا ما دخترامون رو به خاطر قضای دینمون شوهر میدیم؟ این جسارت، این توهین به دختره، این اصلا ازدواج رو مسخره کردنه که دختری شوهر بدیم برای اینکه طرف بتونه امکاناتی داشته باشه دین ما رو ادا کنه. و اما اینجا مورد نظرمه، صلح ما بین هذین الحیین، اما اینکه بین این دو گروه صلح بشه. فإنا قوم آدیناکم فی الله ولم نکن نصالحکم للدنیا. به ما مردمی هستیم که با شما دشمنیم به خاطر خدا، به خاطر دنیا با شما صلح نمی کنیم. عنایت بفرمایید. بهار جلد 44 صفحه 207. و نحن قوم فإنا قوم، ما همانا او مردمیم، اون کسانی هستیم، اون دسته ای هستیم که عداوت با شما داریم. بله داریم، حالا تو مسجد در حضور جمع با شما می جنگیم، با شما می ایستیم. چرا؟ فالله، به خاطر خدا. فلم تکن نصالحکم لدنیا، به خاطر دنیا که با شما صلح نمی کنیم. حالا چون دنیامون داره تأمین میشه، اگر خدایی با هم پیوند. فلامری فلقد اعین نسب و کیف السبب، به جانم سوگند شما کسی هستید که به خاطر دنیا فامیلی نسبی رو از بین بردید، حالا به خاطر دنیا میخواید سببی رو قرار بدید. نه خیر، ما این گولا رو نخواهیم خورد. پس چی میگه علی عبدالله؟ اگر دنیا با اهداف الهی جور در نیومد، دنیا را از دنیا تلقت که سلاسه، اما اگر دنیا در راستای اهداف اخروی مفید شد، حسن است. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. پس اگر دنیا رو میگیم پستر نسبت به ارزش الهی و اخروی. یه جمله اینجا بگم، امروز من خودم یکمی زودتر باید دانشگاه باشم، مجبورم زودتر بحثو جمع کنم. انشالله فردا اگر شرایط اجازه داد خیلی سریع رد نمیشم. عنایت بفرمایید. ما اگر میگیم که آقا اتومبیل یه پدیده جدید صنعتی است که تو دنیا ایجاد شده، بسیار خوب. تا قبل از اینکه اتومبیل ایجاد بشه، تعمیرگاه‌های اتومبیل، کارواش و جاهای شستشوی اتومبیل، تعویض روغنی، اینا معنا داشت؟ نه دیگه. اینا چرا شد؟ چون اتومبیل شده. خب حالا اومدید یه کارواش درست کردید، یه تعمیرگاه درست کردید، یه تعویض روغنی زیبا، قشنگ، جدید، عالی و به هرچه هدف یا ابزاره؟ ابزاره برای اتومبیل. خود اتومبیل ابزاره برای چی؟ برای اینکه شما بتونید به مقصدتون برسید. پس همه اینها میشه. خیلی خوب، دین برای دنیا، اگر تازه این حرفو بزنیم، دین برای دنیا، خود دنیا برای چی؟ اگر دنیا برای چی معنا شد، دین برای دنیا معلوم میشه یعنی چی؟ یعنی اگر کارواش برای شستن اتومبیله، باید جوری بسازید که با اتومبیل هماهنگ بشه. اگه تعویض روغنی برای اتومبیله، باید جوری بسازید که با سیستم تعویض روغن اتومبیل هماهنگ بشه. اگر دنیا برای چیز دیگره، دین برای دنیا به گونه‌ای باید باشد که برای اونجا، برای اون هدف منافات نداشته باشه. لذا وقتی ابی عبدالله الحسین علیه السلام از مکه داره میاد کربلا، به نزدیکی کربلا که رسیدن، شخصی از کوفه میومد. حضرت پرسیدن که کوفه چه خبر، عراق چه خبر؟ گفت آقا مردم با شما مخالفن، بر علیه شما اجتماع کردن. حضرت لبخندی زدن، فرمودن چیز مهمی نیست و ما در راستای خدا که پیش میرویم اینها برای ما مطرح نیست. اشعاری سرودن که بیت اولش اینه: فَإِنْ تَكُنِ الدُّنْيَا تَعُدُّ نَفِيسَةً فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ أَعْلَى وَأَنْبَلِ. فرمود اگرچه دنیا رو عظیم نفیس ارزنده می شماری، اما سرای آخرت و دار ثواب الهی اعلا و انبل خیلی بالاتر و ارزنده تره. این اخرج الى العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا. حسین جان برو، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. حسین پاشد. یه قضیه قبلی بگم دوتا رو با هم جمع کنم، به فیض روزه میرسونن شما رو. پیغمبر یه اتاقی داشت در مدینه مخصوص نزول وحی. وقتی وارد این اتاق می شدن، یعنی الان جبرائیل اومده پیامی داره، و فرموده بودن کسی رو نگذارید وارد این اتاق بشه. این یک امر پیغمبر. امر دیگه پیغمبر فرمودن اگر کسی باعث گریه حسین بشه من از او راضی نه رضایت ندارم. این امر دوم. ام سلمه همسر متدینه پیغمبره میگه نشسته بودم، پیغمبر تو اتاق بود، حسین کوچولو از راه رسید، دوان دوان رفت بره تو اون اتاق. چون پیغمبر فرموده بودن کسی رو نگذاری تو اون اتاق بیاد، من اومدم جلو حسین رو بگیرم، حسین به گریه افتاد. تا به گریه افتاد ترسیدم، چون پیغمبر فرمود کسی باعث گریه حسین نشه. حسین وارد اتاق شد. چند لحظه بعد دیدم پیغمبر از اتاق اومد بیرون، گریبان حضرت چاک زده است، سر و صورت گردی و خاکالوده و های های گریه میکنه، حسینم تو آغوشش. من خیال کردم مانع نشدم حسین رو، حسین رفته داخل نکنه پیغمبر معترضه چرا نگذاشتی و حسین وارد شد. گفتم یا رسول الله آخه حسین به گریه افتاد، من جلوشو نگرفتم. فرمود ام سلمه نه، ناراحتیم برای این نیست. حسین وارد شد، رو زانوهای من نشست، میبوسیدم و میبوییدم. جبرائیل گفت میخوای کربلا رو بهت نشون بدم؟ اون لحظه ای رو به من نشون داد که حسین گاهی به راست گاهی به چپ نگاه میکرد و میگفت هل من ناصر نیم شرونی. کسی جواب فرزندم حسین رو نمیداد. بعد مشتی از خاک به من داد، گفت یا رسول الله این خاک کربلاست، هر وقت تبدیل به خون شد بدان که حسین رو کشتن. پیغمبر خاک رو داد به ام سلمه، گفت ام سلمه نگه دار، هر وقت تبدیل به خون شد بدان که حسین رو کشتن. تا یه وقت ندا پیچید که حسین داره به سوی کربلا میره، به سوی کوفه میره. ام سلمه اومد عنان اسب ابی عبدالله رو گرفت، همسر پیغمبره، از که پرزندم نمیذارم بری عراق. فرمود مادر برو شیشه خاک رو مواظب باش. ام سلمه دیگه فهمیدم کار حسین تمامه، رفت دیگه خبری نداشتم. تا عصر عاشورا مختصر چرتی زدم، در عالم خواب دیدم صدایی به گوشم میخوره، اترجو امتون قتلت حسینن شفاعت جده یوم الحسابی. خدایا صحبت شهادت حسینه. از خواب پریدم دیدم مثل این که آسمان به گونه دیگری شده. صلی الله علیک یا مولای یا عباد.